24 خرداد 93 در ولایت فقیه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون تو مقبوله بود. یکی دیگه از جوابهایی که از مقبوله داده شده جوابی است که در کتاب الارشاد میدن. الارشاد الی ولایت الفقیه مولا مرحوم آیت الله سید یوسف مدنی تبریزی که پارسال از دنیا رفت. ایشون می‌فرمون و عمل جواب ان هذه المقبوله مضافا الی انها ضعیفه السند. مقبوله رو بعضی سندش ضعیف می‌دانند چون عمر ابن حنزله توثیق نشده. ما گفتیم نه، ما سند رو معتبر می‌دانیم. و اما دلالتشو می‌فرمایند ظاهر از لفظ حاکم در مقبوله کسی است که او وظیفه حکم را دارد. حکم یعنی چه؟ اما به معنی الحکم بین الناس، یعنی که متصدی قضاوت بین مردم باشد. فیختص به باب القضا، پس مختص باب قضاست. او مطلقا یا حکم بین الناس را اختصاص به باب قضا ندیم، مطلق بگیریم شامل فتوام میشه. بنابراین اینی که تعبیر شده است به این که مراد حاکم است، میفرمان بله حاکم در مقبوله همون چیزیست که در مشهوره همیاد، مشهوره ی ابی خدیجه، و به معنا قضاست یا نهایتاً به معنا فتوا. و اما ظهورش به معنای سلطان یا امیر که تصرف در امور عامه داشته باشد، می‌فرمان چنین ظهوری و لیس له ظهورون به معنی سلطان اول امیر کی یکونو للفقیه ولایت و تصرف فی الامور العامه. فضلا تازه ثابت نمی کند که ولایت و تصرف در امور عامه دارد، چه برسد به ولایت مطلقه در نفوس و اموال. این یکی. دوم می فرمایند مقبوله وارد شده در شبهات حکمیه. چرا؟ چون تو ذیلش میگه اینا هر کدوم با هم اختلاف کردن و مستند خلافشون هم اختلاف در روایات شماست، یعنی هر کدوم به یه روایت توسط کردن، بنابراین معلوم میشه اینجا شبه شبه یه حکمی است، هر کدوم یه حکم دادن. پس مقبوله میفرماد وارد شده در شبهه یه حکمیه دون الموضوعیه، به خاطر اینکه هر کدوم از این دوتا حاکم که حکم کرده ان اعتماد کردن در حکم خودشون به یک روایت از روایات ائمه معصومین، چنانچه در متنش به این مطلب تصریح شد. در حالی که بحث در مقام در شبهات موضوعی است، در حالی که اگر قصه ولایت بر امور عامه باشد خیلی شبهات حکمی نیست، قصه شبهات موضوعی است. بنابراین روایت به فرض این که همه جهاتش دلالتن و سندن تمام بشود، می‌فرمایند اجنبیتون ان محل الکلام. والحاصل روایت یعنی مقبوله رو فرمایش ایشون دلالت نمی‌کند مگر برای ثبوت ولایت برای فقهای شیعه در مواضع ثلاثه، سه جا: قضا، فتوا و حکومت فل جمله. خب حکومت فل جمله را هم دلالت دارد. قاعدتا مراد ایشون از حکومت فل جمله همون مواردی است که قاضی ولایات ثلاث باشد، که هلال باشد، ثبوت هلال و تو وقف و بفرمایید اموال غیب و قصه. اینم فرمایش ایشون. میرسیم به بیانات آینی که زنده هستن ذیل مقبوله. اول شروع میکنیم. تا اینجا اونایی که از دنیا رفته بودن رو برای شما مرور کردیم. بله، بیام سر زنده ها. آیونی که زنده هستند، یکی آیت الله سیستانی مدظله. ایشون تقریری ازشون، نه اینکه نشر شده باشد، تکثیر شده. تقریر بحثای ایشون است در مباحث اجتهاد و تقلید، به قلم یکی از شاگرداشون آقای آسد محمد علی ربانی. صفحه 105 این تقریر در اجتهاد و تقلید مناسب فقیه را متعرض میشن و هاکذا یه بحث مختصری هم در باب ولایت فقیه میکنن و در پایان بحث هم میفرماین که ما تفصیل این بحث را در بی مطرح کرده ایم و اونجا مفصل بحثش کردیم. منتها تقریرات بی ایشون رو ما نداریم. اینم دوستان گفتم برای من از قوم فرستادن، تقریر بحث اجتهاد و تقلید ایشون. ایشون تو داستان مقبوله متعرض میشن به فرمایشات مرحوم امام. میفرماین فقال البعض، فقال البعض، تیکه تیکه کلمات ایشون رو نقل میکنن و مورد نقد قرار میدن. یه تیکه عبارت مرحوم امام اینه که ایشون فرمودند که طاغوت عبارت است از خصوص سلاطین و امرا. چون طغیان صیغه مبالغه است، صیغه مبالغه با داستان قضا وجهی ندارد، بنابراین طاغوت اصلا سلاطین و امرا رو میگه. ایشون این کلمه رو اینا اعتراض دارن. میفرماین لو کان طاغوت کما قیل عبارتون عن سلاطین و امرا. میگن اگر طاغوت سلطان و امیر بود، رو این مطلبی که ایشون میخواستن بفرمایند وجهی بود که مراد از حاکم که امام فقیه را حاکم قرار دادن مقابل طاغوت قرارش دادن، بنابراین طاغوت عبارت است از سلطان و امیر، فقیه هم مقابل طاغوت قرار گرفت، میشه سلطان و امیر به حق. توجه فرمودید؟ میفرمان بله، اگر طاغوت سلطان و امیر معناش بود، فرمایش ایشون یه وجهی پیدا میکرد. ولیکن الطاغوت لیس عبارتون عن السلاطین والامرا. میگن طاغوت سلطان و امیر نیست. چرا؟ میگن اصلا فان العرب فی الجاهلیه لم یکن لهم نظام قضایی. آیه در بر پیغمبر نازل شده، پیغمبر طاغوتی که ترسیم کرده طاغوت در اصل جاهلیته. طاغوت در اصل جاهلیه می فرمان اصلا در شبه جزیره حجاز سلطان ما نداشتیم، امیر ما نداشتیم. پس چی در یه جایی که نه سلطان است نه امیره؟ شما کلمه طاغوت رو دارید هم میکنید بر سلطان و امیر. یعنی که ان پیغمبر خدا تو این آیه قرآن یه چیزی گفتن که از بله ایران پادشاهی بود، روم امپراتوری بود، اونا شاه و امیر داشتن، اما حجازی ها شاه و امیر نداشتن، ملک نداشتن، اصلا اونجا بله داستان امارت و سلطنتی نبود. اونی که در شبه جزیره بود در حجاز حتی نظام قضایی نبود، یه رئیس قبیله بود بهش میگفتن شیخ العشیره، هنوز هم هست، عشائر هنوز هم در حجاز هستن، هم تو کشورهای عربی و خصوص در عراق. الان شما تو همین قضیه نگاه کنید، عشائر عراق اعلام آمادگی کرده بر علیه داعش ما حاضرین بجنگیم. بعض اشاعر دارد که تو همین اخبار بود که رئیس عشیره با 10,000 نفر از عشیره را افتاد به سمت سامرا در دفاع از سامرا. توجه میکنه؟ یعنی هنوزم زندگیشون یه زندگی اشاعریست، یه شبیه این را خیلی کم رنگترش شما تو خوزستان ایرانم داره، در قسمت عرب نشین ایرانم هنوز زندگی اشاعری هست. توجه می‌فرمایید؟ در حجاز و در میان اعراب ما یه شیخ عشیره داشتیم، رئیس قبیله داشتیم، اگر نزاعی حاصل میشد یا خود شیخ عشیره نزاع رو حل میکرد یا کهنه، تو هر قبیله ای برای خودش کاهن داشت. کاهن یعنی پیشگو، کسی که آینده رو برای شما پیشگویی میکرد، ارجاع به کاهن میدادن یا ارجاع به اسنام، به بت‌ها، به وسیله چی؟ به وسیله استقسام بالازلام. میگفتن خب برید قربانی برای بت بکنید بعد تیر بندازید یا قرعه میکشین ببینیم حق با کدوم شماست و امثال اینا. توجه میکنید؟ و اگر نزاع بین عشیره و عشیره دیگری بود، به این کیفیت بفرمایید رؤسای اشاعر این نزاع را برطرف میکردن. پس اصلا کجا بود قصه سلطان امیر که شما اومدید لفظ طاغوت رو حمله بر سلاطین و امرا میکنید؟ ببینید اتیکه عبارت ایشون رو میخونه، میفرمان فلیست طاغوت عبارتون عن سلاطین ول امرا کما قیل از لم یکن فی زمن النبی فی جزیره العرب سلطان و امیر حتی یقال به انه القدر المتیقن من الطاغوت، بلکه قدر متیقن از طاغوت من یحکم بالجور، قضای به جور بکند، او ما ینسب الیه الحکم کل اسنام، یا اون چیزی که حکم به او نسبت داده می شود مثل بت‌ها. توجه می فرمون؟ پس اول این رو مناقشه می کنن، میگن این که فرمودن طاغوت یعنی سلاطین و امرا اصلا اینجور نیست. شاهدم میارن شأن نزول آیه را که خوندیم، شأن نزول نزاع یک یهودی بود با یه مسلمان که مسلمانه گفت بریم پیش کعب ابن اشرف که زبیر بود، گفت بریم پیش کعب ابن اشرف، یهودیه که کعب ابن اشرف بزرگ یهودی هست، یهودیه گفت بریم پیش محمد صلی الله علیه و آله. چرا؟ چون یهودیه میدونست که او پیامبر رشوه نمیگیرد، مسلمانم میدونست که اون یهودیه کعب ابن اشرف رشوه میگیرد و حکم میکنه. شأن نزولش هم این بود که تو آیات سوره نساء که مرور کردیم خدمت شما عرض کردیم. پس این یه مناقشه. مناقشه دوم میفرمایند که فرموده اند در کتاب البی که سلطان غیر قاضی است و سلطان یک کار را انجام میداده است، قضات کار دیگری انجام میدادند و حالا که داستان منازعه رو میگد عمر ابن حنزله، ما پیش سلطان و پیش قاضی میبریم که اگر مظالم واضحه باشد میرن پیش سلطان، اگر امور مختلفون فیها باشد میرن پیش قاضی، و در نتیجه سلطان یک کار ازش میاد قاضی یک کار دیگه میاد و در نتیجه امام فقیه رو جعل کرده ان، هم به معنا قاضی هم به معنا سلطان. ایشون میفرمایند و هاذا الذی ذکره ایضا غیر تام، میگن این فرمایش هم تمام نیست. چرا؟ به جهت این که سلطان اطلاق بر والی میشن، اطلاق بر رئیس شرطه میشن، اطلاق بر محافظ میشد، محافظ یعنی استوندار، اطلاق بر خود خلیفه میشد. بنابراین سلطان در قبال قاضی لعهد امرین سلطانی که در قبال قاضی است یکی به خاطر یکی از دو وجه است، یا از جهت اتحاد والی و قاضی در بعضی از شهرهاست، یعنی والی استاندار بفرمایید حاکم، حاکم وقت، والی وقت، امیر وقت، خودش هم بر مسند قضا می نشسته، خودش هم قضا می کرد. می فرمایند کما فی کتاب نظام الحکم، چنانچه در کتاب نظام الحکم، من نمیدونم این کتاب مالکیه، ببینید مالکیه تو اینترنت، می فرمایند تو کتاب نظام الحکم داره که بعضی وقتا والی و قاضی در بعضی شهرها یکی بود. بنابراین والی مجمع عنوانینه، یعنی والی هم والی است هم قاضی. بنابراین تعبیر به این که یتحاکم الی السلطان او الی القضات، ایشون میگن میدونه این تعبیر مال چیز بوده، از خارج برای شما عرض کن. ایشون میفرماین ما یه چه داشته ایم؟ یک دیوان مظالم داشته ایم. دیوان مظالم را اول کسی که تأسیسش کرد ایشون میفرماین عبدالملک مروان، عبدالملک مروان. نه این غیر اونه، چون این تقریرات مال 30 سال پیشه، اون هنو در نیمید. وقت نظام الحکم فی الاسلام هم نیست، نظام الحکم خالی فی الاسلام نداره. موقعی که ایشون اینا رو میگفته سال 1407 تموم کرده، اون کتاب هم چاپ نشد، ولی اونو میدونست. غیر اینو میخواد بگی این کتاب باید مال کتاب های متقدمینه، قرنهای گذشته است این کتاب. ایشون میفرماد ما یه چیزی داشتیم به نام دیوان مظالم، تأسیسش کرده عبدالملک مروان عموی از مروانیان، عمر ابن عبدالعزیز و اینا هم بعد این رو گسترش دادن. دیوان مظالم این بود است که خود خلیفه ریاست دیوان مظالم رو به عهده داشته، خود خلیفه. و دیوان مظالم این بوده که اگر یک افراد معمولی با هم نزاع داشتن، رعیت معمولی، شهروند معمولی، خب اینا مراجعه به قاضی میکرد و قاضی حکم میکرد. اما اگر یه شهروند معمولی با یکی از ارباب قدرت نزاعی پیدا میکرد، قاضی ها نمیتونستن حکم کنن. چرا آقای ظفر؟ چون اونی که از ارباب قدرت بود زیر بار حکم قاضی نمیرفت، توجه میفرمون؟ نمیرفت مثل دادگاه امروز که برای مثلا زیدی از ارباب قدرت چه بدن؟ او رو بخوادش به دادگاه، بگه در دادگاه حاضر شو، حاضر نمیشه. توجه میکنید؟ اونجا ارباب قدرت زیر بار حکم یه قاضی معمولی، فرض بفرمایید که ملا فلان یا شیخ فلان، نمیرفتن، اعتنایی به این قاضی های معمولی نمیکرد. بنابراین اگر یه طرف دعوا مثلا یکی از سرداران سپاه میشد، یا یکی از وزرا و نزدیکان خلیفه میشد، یا دو طرف دعوا ارباب قدرت میشدن، خب وقتی دو طرف دعوا یا یه طرفش ارباب قدرت بودن، ارباب قدرت زیر بار حکم این قاضیای فکسنی مال چلقوز باد و اینا نمی رفتن. در نتیجه دیوان مظالم تأسیس شد. دیوان مظالم خود خلیفه بر مسند قضا می نشست. دیگه حکم خلیفه را نمی تونستن که چی کار کنن؟ نمی تونستن که نادیده بگیرن. ولذا اینی که جناب عمر ابن حنظله به امام صادق می گد که یمن رسول الله این در منازعاتشون شیعه مراجعه میکنن الا سلطانن او الا قازن، میفرمان وچش اینه، سلطان رو برای این دارد میگه که دیوان مظالمی بوده است و تو اون مواقعی که طرف نزاع یکیشون از ارباب قدرت بود یا دوتاشون از ارباب قدرت بودن، دیگه تو دادگاه ها و پیش قضات معمولی حکم مورد رسیدگی قرار نمی گرفت، فرستاده می شد به دیوان مظالم. دیوان مظالم اونجا خود خلیفه بر مسند قضا می نشست و حکم می کرد و دیگه حکم خلیفه را اینا نمی تونستن که نادیده بگیرن. بنابراین میگه اینی که خواستن استفاده بکنند از این که تو این اول مقبوله عمر ابن حنظله میگه فی دینن او میراسن مراجعه میکنن به سلطانی یا به قاضی، حالا شما چه میفرمایید امام صادق؟ میفرمایند مراجعه به سلطانش هم همون قضاست که سلطان حکم قضایی صادر کنه، لکن حکم قضایی که در دیوان مظالم مورد رسیدگی قرار میگرفته است و وجهش این بوده. و این داستان دیوان مظالمشون را با توجه به تاریخ دارن میگن، میگن اگر داستان دیوان مظالم رو میخوای ببینی، وقد ذکر جمع اون شرح حازد دیوان من هم جرجی زیدان، دیگه کی؟ دیگه ابن عربی در کتاب آیات الاحکامش اینا داستان این دیوان مظالم را که جناب خلیفه وقت بر کرسی قضا می نشسته است و حکم کرده این را، بله می فرمایند که باید این کتاب را ببینی تا متوجه بشی اونی که من به شما گفتم درست است. خب پس اینم فرمایش دیگرش. باز می فرمایند که خب ول خلاصه فَإِنَّ الْوَالِي قَدْ يَكُونْ قَاضِيًا، این فرمان بنابراین ببینید خود والی بعضی وقتا متصدی قضا می شد. فیما اذا لم یکن هناک قاضٍ معین لقلت الاشغال، ببینید در صدر اسلام که تفکیک قوا نبود است که، خود پیغمبر هم رئیس قوه مجریه است هم خود پیغمبر بر مسند قضا می نشینند، خلفایی هم که بعد پیغمبر آمدن و ادعای خلافت داشتن اونام هم قوه مجریه را ریاست می کردن هم بر مسند قضا می نشست، بلکه قوه تشریعی هم خداشون داشتن، تشریع هم می کردن دیگه. خب داستان بفرمایید اول من اخذ الاشریه، حکم کرد عشر بگیرن، گمرک یک دهم بگیرن از جنسایی که وارد میشد عمر است. اول کسی که بفرمایید احکامی رو صادر کرد نسبت به مثلا عمر، استنداراش رو سه سال تعیین میکرد، مدت میگذاشت. هاکذا وقتی که بر میگشتن دیوان محاسبات داشت، میگفت تمام اموالش رو رسیدگی کنید، ببینید قبل رفتن چقدر مال داشته است، بعد 3 سال که برگشته است چقدر مال داره. اگر مال یه دفعه تزاید پیدا کرده بود، یه دفعه اضافه شده بود، مورد مؤاخذه قرار می گرفت، می گفت این اموال رو تو چطور یهو زیاد شد، انشالله که اختلاسی نکرده ای انشالله. یعنی هم مدت حکمشون در زمان خلیفه دوم مدت داشت، هم اموالشون رسید. اینا احکامی بود که عمر جل کرد. یعنی هم قوه مجریه بودن، هم قوه مقننه بودن، هم قوه قضاییه بودن. خیلی خوب، زمان امیرالمومنین هم هاکزا، امیر خودشون بر مسند قضا می نشست، تا اینکه داستان خلافت جوری شد که دیگه کارهای خلافتی و امارتی و سلطنت زیاد شد، جوری که دیگه نمی توانستند خلفا و سلاطین و امرا متصدی قضا بشن. اون وقت یکی اومدن برای قضا تعیین کردن که او بود قاضی و مراجعات مردم رو در مسائل قضا رد میکرد. حالا اگر یه والی فرستاده بودن، یه حاکم، یه استوندار، یه فرموندار برای مثلا چلقوزآباد ممثلی، خب این اونجا کاری نداشت، صبح تا شب باد بزن دستش گرفته بود و باد خودشو میزد، رب ما این خودش چون کاری نداشت متصدی قضا هم میشد. یعنی هم والی بود و هم قاضی، توجه میکنیم، و لذا هر دو کار. بله اونایشون که کارهای ولایتی و حکومتی و ریاستی و سلطنتیشون زیاد میشد به قضا نمیرسیدن، وقتی به قضا نمیرسیدن یک کسی رو به عنوان قاضی منطقه منصوب میکردن. ایشون میفرمان داستان این بود است. بنابراین این که فرمودن سلطان یک کاری دارد، قاضی یک کار دیگری دارد، اینا از هم تفکیک بوده است، میفرمان نه، اولا چنین تفکیکی وجود نداشته، ثانیاً از این عدول تو مقبوله که امام عدول کردن، فانی قد جعلته علیکم حاکما، نگفتن انی قد جعلته علیکم قاضیا، از این حاکما استفادهش فرموده اند که فقیه ولی امر است هم در باب قضا هم در ریاست بر امور عامه که ولایت و امارت و سلطنت باشه. ایشون میفرمان اینم درست نیست، چون کلمه حاکم به معنای والی نیامده است. ببینید، فترا انه یدعی به ان عدول الامام من قاضن الی حاکمن، اینی که امام فرمودن جعلته علیکم حاکما و نفرمودن جعلته علیکم قاضیا، چنانچه تو مشهوره ابی خدیجه دارد جعلته علیکم قاضیا. این عدول را شاهد گرفتن بر نسب فقیه والیا و قاضیا، یعنی فقیه هم ریاست عامه دارد هم قاضی است. والحال اشکال این شد، والحال ان الحاکم لم یعت به معنی الوالی، میگن در لغت عرب حاکم به معنای والی نیامده است، پس نمیتونید شما حمله بر والیش کنید. و نحنو منه که آقای سیستانی باشن، تتبعنا کثیرن فی ذلک، در این که مرد متتبعی شک نکنید، واقعا متتبع است آقای سیستان. میگن من تتبع کردم زیاد در کلمات متقدمین و لغت، ولم نره فی کلمات المتقدمین ان یذکر الحاکم به معنی الوالی، پیدا نکردم که در کلمات متقدمین یک نفر باشد کلمه حاکم را به معنی والی استعمال کرده باشد. نه ذکر ذلک فی السنت متأخر المتأخرین، بله این جدیدی ها که اومدن حاکم ها به معنی والی استعمال کرد. پس ول حاکم فی لغته، در لغت عرب حاکم هو القاضی، خلاص. و قد یطلق علی من ینفذ حکم القاضی، بعضی وقتا به دستگاه اجرایی قضات هم، به اجراییات قضا هم حاکم گفته میشه. و کما قلنا فان الحاکم لم یستعمل فی کتب اللغه و غیر کتب اللغه به معنی الوالی و سلطان. والی چی بهش میگفتن؟ میفرماین و کانو یعبرون عن الوالی بالعامل، والی رو بهش میگن عامل. و لذا میفرمایند تو نهج البلاغه نگاه کن، میبین میخونی که و من کتاب له علیه السلام الى عامله بالبصره الى عامله بفلان. عامله یعنی اونی که امیرالمومنین رو به عنوان حاکم بصره، حاکم فلان جاده، از حاکم به عامل تعبیر میشه. یا من کتابه علیه السلام الى عماله، یعنی به همه حاکمانی که در شهرها فرستاده بود. آیو عبرو بالوالی، یا تعبیر به عامل در بفرمایید کتب لغت میکنن یا بهش والی میگن. ولم یعبر فی الکتب عن الوالی بالحاکم، هیچ جا در کتب لغت عرب از والی تعبیر به حاکم نشد. نعم بله، میگه حتی تا این آخریام نیست، اون امام صادق که هیچ، تا آخریام نیست. نعم فی کتاب المنجد، تو المنجد، المنجد شما میدونید مال این پدری که شیشه لبنانیست، این 70-80 سال المنجد اصلا نوشته شد. و فی دائره المعارف الاسلامیه، تو کتاب دائره المعارف الاسلامیه، تو المنجد ذکر به هاذ المعنا، به معنای والی تو این دوتا کتاب. این دوتا کتاب متأخره، اینا که حجت زبان عرب نیست که. تو این دوتا گفتن حکم یحکم و حکمن و حکومتن فی البلاد تولی ادارت شؤونها ها فهو حاکمون. این تو دوتا کتاب لغت متأخره 100 سال نیست اینا تألیف شده، این که لغت عرب نیست که. اونی که امام صادق 1300 سال پیش، 1200 خورده سال پیش به کار بردن، حمله بر لغت عرب میشه. در لغت عرب حاکم به معنا قاضی است. و هاذ المعنا معنا مستحدثون و من مصطلحات المتأخرین، یه معنای مستحدثه، از مصطلحات متأخرینه. و لعل هاذا، ایشون میفرمایند شاید این ماخوذ باشد از عثمانی ها یا از ایرانیین، حیث و کانو یطلقون الحکومه علا من یتولا ادارت شؤون البلاد. در ایران حکومت به معنا سلطنت است، امارت است. خلفای عثمانی هم حکومت رو به همین معنا به کار می بردن. این معنا شاید از ایران یا از عثمانی ها به لغت عرب منتقل شده تو این 100 ساله اخیر. فیقال الحکومت العثمانیه مثلا. خیلی خوب ایشون میفرمایند و نحنو کما اشرنا تتبعنا کثیرن فی الآیات و الروایات و کتب العامه و الخاصه لنرا ان الحاکم هل استعمل بمعنى الوالی و السلطان اولا. کتاب های لغت، آیات، روایات، کتب عام خاصه را میگه و کتاب های روایت و حدیث را گشتم ببینم یه مورد کلمه حاکم پیدا میکنم که به معنی والی و امیر و سلطان به کار رفته یا نه. و لم نرفی کلمات المتقدمین استعمال هاذ اللفظ به هاذ المعنا نجسه. و در تتبعی ایشون شک نکنید، فوق‌العاده مرد متتبع. میگه نیست، بیارید. من نیوردم، کجا آوردم؟ اون هرچی نقل کردم مالی کتاب دراسات بود. نگاه کنید ببینید اونجا هست یا نه. ایشون میفرماین هیچ جا نیست. حالا عبارتی ایشون رو داریم میخونم. خب میفرمایند هیچ چنین لفظی بله استعمال نشده، لا سیما ما عدوله علیه السلام، که تازه امام از قاضی عدول و حاکم کرده باشن این نتیجه بده. مضافن الا صدر روایه و ذیلها، میگن شما صدر و ذیل روایت رو اگه نگاه کنی دلالت نمی کند مگر این که امام فقیه رو قاضی قرار دادن. چرا؟ چون موضوع سوال نزاع در دین و میراثه بعد اینکه امام نهی کردن از مراجعه به سلطان و قضات، راوی میپرسه چی کار کنیم؟ امام میفرمایند رجوع به فقیه بکنید، و اندی قد جعلتو علیکم حاکما یعنی قاضیان. اینم فرمایش آیت الله سیستانی مدظلو. حالا که کتابشون رو تقریر بحثشون رو آوردیم، بذارید یه دوتا عبارت دیگه هم از ایشون بخونم، چون فردا میگون کجا بود این عبارت ها. ایشون دوتا عبارت نقل میکنن از آقای نائینی و آشمان دوسی. میگن آقای نائینی رساله ای دارد به نام وسیلت النجات فی صلات الجمعه، این چاپ نشده، مخطوط. حالا نمیدونم آیا قلم خود آقای نائینی است، چون من ندارم، یا تقریر درساشونه در نماز جمعه. آقای نائینی اونجا وارد بحث همین، چون آیا نماز جمعه در عصر غیبت منوط به اذن فقیه هست یا اذن فقیه نیست، متصدی بحث ولایت فقیه میشه. ایشون نقل میکنن که آقای نائینی در این رساله وسیلت و نجات فی صلات الجمعه میفرمایند نسبت به این داستان ولایت عامه برای فقیه فیه تزلزل عظیم. هاکذا از قول آقای آشمند حسین نقل میکنه که آقای آشمند حسین اصفهانی هم، محقق اصفهانی هم، در رساله خودشون این عبارت رو دارن، فیه تزلزل عظیم. و اما به شما گفتم که ایشون یعنی آیت الله سیستانی قائلن به این که تا فقیه مقبولیت نداشته باشد ولایت ندارد. آن آفرین. اینا از کجا گرفتن؟ گفتیم فقط چیزی که داریم فلیرزو بهی حکمنی. عبارت ایشون اینه، اون عبارت فیه تزلزل العظیم صفحه 122 بود. صفحه 130 میفرماین و لیست الولایت و ثابتتون لکل فقیه، هر کی تو مدرسه درس خوند و فقیه شد این ولایت نداره. یعنی پس ولایت عام نیست برای همه فقها، بل للفقیه المنتخب من قبل الناس، بلکه فقیهی این ولایت را دارد که از طرف مردم انتخاب شده باشد. انتخاب را شما بگون مقبولیت، یعنی مقبولیت عام. بنابراین سه تا مبنا در خود داستان ولایت فقیه طرح میشد. یه مبنا مبنای اون آقایونی میشد که میگن لکل فقیه ولایت، همه ولایت. اگه ما یه زمانی 300 تا فقیه داریم، 300 تا شون ولایت، درست شد؟ و می توانن اعمال ولایت خودشون بکنن. یه مبنای دومی داریم که این مال صاحب دراسات رحمت الله علیه، می فرمایند که نه اینجور نیست که 300 تاشون ولای، بله 300 تا ولایت بالقوه دارن. ولایت وقتی به مرحله فعلیت می رسد که مردم اقبال کنند. مردم که اقبال کردن، آمدن، دورشو گرفتن، اینا ولایت داره. اما تا مردم نباشن ولایتش نمیتوند از قوه به فعل تبدیل کنه. مردم که آمدن لولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود ناصر، مردم که آمدن، اقبال مردم که شد، مقبولیت عامه که شد، ولایتی که بالقوه است امکان پیدا میکند که به فعل تبدیل بشه. شاهدم میزنن میفرمان مثل امیرالمومنین ولایت داشتن، اما تو مردم نیمده بودن نمیتونستن اعمال کنن. ها؟ حرف کاری هر کجاش مشکل داره؟ آقا ما ولا آها خب حالا اینجا داره اسمشو هر چی میخوای بذار. ول سب حالا اسمشو تو هر چی میخوای بذار. فعلیت ولایت نه قوه و فعل و ولش کن. اعمال ولایت، چون ولایت رو باید اعمال کنه دیگه. ولایت این نیست که من تو تاخچه بشینم دست به سینه همه بگن که جلو من آماده، دست به سینه همه وایسن با احترام، من هم هیچی. دیده بعضی آقایونا این دستش به اون دستش میگه فلان نخور، یک کلمه حرف نمیزنه، به بند به بنت شفتن حرف نمیزنه. خب این چه ولایتی؟ ولایت یعنی این که ببری، یعنی که بدوزی، یعنی وعمر وحکم و انت الیوم ممتسلو، حکم باید بکنی، ببری، بدوزی، دستور بده. اگه همه دست به سینه وایستادن، اما این آقا این قدمی ترسد مثل بعضی این آقایون که به خودشونم من گفتم که یک کلمه جرأت نداره حرف بزنه. خب چه ولایتی است؟ ولایت اون وقتی است که وقتی اینا دست به سینه وایستادن آماده فرمان تو هن، دستور صادر کنی دیگه. خیلی خوب، حالا اگر یه کسی نیست دمی در دستورش رو اطاعت کنه، دقت کردی؟ خب این میشه امیره بدون چی؟ بدون مأمور. میشه فرمانده بدون سپاه. فرمانده بدون سپاه که نمیشد که. اگه کسی میخواد فرمانده باشد باید سپاه داشته باشد. اگر میخواد حکم برانه باید یه عده‌ای باشن که ازش اطاعت کنه، ولا چه جور میخوای تو حکم برانی؟ هیچکی نیست اطاعت کنه. من میگم یه لیوان آب بیار بینم، خب هیچکی دمی در نیست که آب بیار. ها 10,000 بارم بگم یه لیوان آب بیار فایده نداره، باید یکی باشه اونجا که حرفی منو گوش بده. پس ولایت، ببینید صاحب دراسات رحمت الله علیه میفرماید ولایت رو دارد فقیه، فعلیتش به اقبال عامه است که میتواند این ولایت تحقق خارجی پیدا کنه. باید یکی دمی در باشه، حرفشو باید گوش بده، و الا این برای خودش اینجا سه دستور صادر میکنه. یک آقا ما در این ولایت رو میگم تو مثال صدام کی تالا فقیه شد؟ اونا ظلمن، اونا
اقبال عامل و دومندی میخواد فعلیتش. صدام یک صدام مردم قبلش داشتن ولی اقبال عامل
او حاکم جوره. ما که فقیه رو حاکم جور، من که جرأت ندارم، ایشون داره فقیه باش بچه شبه به صدام براش میاره. بابا او حاکم جوره، فقیه قد اجازه اعمال بل. حالا حرف ایشون رو داریم، ایشون میفرماین فعلیتش اقبال عامه رو میخواد. وقتی اقبال عامه شد میتوند حکم صادر کنه و حکمش اطاعت بشه، و الا اگه اقبال عامه نباشد نمیتوند حکم صادر کنه. 25 سال امیرالمومنین کسی نیومد در خونهشون، تو خونه نشسته بود. او وقت که اومدن تونستن چیکار کنن؟ دستور صادر کنن، حکم نویسن، ولایات رو افرادی رو برش تعیین کنن، چه کنن؟ دستورات امیر اطاعت بشه. خب سومین مطلب نظریه ایشونه. آیت الله سیستانی دیگه خیلی دوم خردادی، یعنی خیلی روشن فکر اینجوری شده نظریه ایشون، میگن نه اصلا تا اقبال عام نباشد ولایتی در کار نیست. ولایت جعل شده برای کسی که اقبال عام داره. یعنی اگر 300 فقیه هم 299 تاشون اقبال عامه نداره. یکیشون چطور شده شانسش گفته همه دری خونه اونن، خیلی خوب، اونی که شانسش گفته همه دری خونه اونن اون ولایت داره، اصلا بقیهشون ولایت نداره، بقیهشون تو خونهشون نشستن درس و بحثشون رو میگن مثل ما. اونی ولایت دارد که اقبال عامه دارد. بینید این نظریه سوم شده. نظریه اول همشون ولایت دارن میتونن اعمال کنن، نظریه دوم ولایت دارد اما شرط اعمال اقبال عامه است، نظریه سوم میگه اصلا تا اقبال عامه نباشد ولایتی ندارد. ولمعتله برد دنبالی کن، برد تو مدرسه درسشو بگید و برد خونشون. وقتی اقبال عامه پیدا شد ولایت پیدا میکنه. این نظریه ایشونه که در کتابشون هم بهش تصریح دارن و صلی الله علیه و آله. آقای ناینی هم کتابشون رو میاریم میخونیم، غیر البته اون بفرمایید که رساله‌ای که نماز جمعه، من اونو ندارم، اما کتاب دیگرشون رو میاریم میخونیم.